در این لحظه سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای امیر شهابی، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدید به پنجگاه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سکا خانم حسینیان و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ که در قالب ویژه برنامه موسیقایی پنجگاه برای پوشش اخبار اتفاقات جشنواره موسیقی فجر که چند روزی آغاز شده در خدمت عزیزان هستیم. البته در روزهای گذشته آقای مهدوی همکار گرانقدر ما هم همراه ما بودند در این برنامه، منتها امشب چون ایشون اجرایی دارن در تالار رودکی ما میزبانشون اینجا نیستیم، ولی ظاهرا دوستان قرار هست که ارتباط تلفنی رو برقرار کنن که بتونیم با ایشون هم صحبت کنیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. جناب آقای شهابی، از دیشب جشنواره چه خبر؟
بله، اجراهای شب گذشته خدمت شما عرض کنم که در تالار وحدت ارکستر رزم نوازان اجرا می کردند و در تالار رودکی شب ساز ایرانی و همچنین نغمه سپهر رو داشتیم. کوارتتی رو در فرهنگسرای ارسپاران داشتیم از کشور ارمنستان، اجرای دوم فرهنگسرای نیاوران مربوط به اجرای از هند بود. ویژه برنامه‌های سرود رو داریم در ارسپاران و اجرای دوم ارسپاران هم موسیقی لرستان بود. دو اجرای پاپ هم در سالن میلاد نمایشگاه طبق برنامه بعد اجرا می‌شد که خوانندگانش آقای ناصر زینعلی و میثم ابراهیمی بودند. ما بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که از گزارش و ارتباط تلفنی و نمونه‌های اجرا از شب‌های گذشته قطعاً به سمع ازبان شنونده خواهیم رسوند.
بسیار سپاسگزاریم. در این بخش برمیگردیم با شما همراهیم.
در پنجگاه از آخرین رویدادهای جشنواره موسیقی فجر امسال با خبر شدید. بیست و هشتم بهمن تا سوم اسفند در رادیو فرهنگ.
آقای شهابی، همطور که شما گفتید در این چند شب گذشته جناب آقای رضا مهدوی حضوری تشریف داشتن در استودیو رادیو فرهنگ، اما امشب در این لحظه تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. سلام بر شما، به پنجگاه خوش آمدید آقای مهدوی.
سلام و درود به شما پنجگاهی ها که رادیو فرهنگ همیشه پایکار موسیقی و جشنواره موسیقی هست و بنده هم قطره ای از دریای کران رادیو فرهنگ، این آنتن جذاب که همه منتظرن ازش موسیقی و حرفای موسیقی بشنون، و همطور دوست عزیز آقای شهابی بنده هم در خدمتتون هستم در تالار رودکی.
خواهش میکنم، یکی از اعضای اصلی پنجگاه هست دایی مهدوی.
خواهش میکنم،
برقرار بشه دوستان. خواهش میکنم آقای شهابی.
بله، منم سلام عرض میکنم جناب مهدوی.
درود بر شما.
خدا قوت بهتون میگم. فکر کنم شما الان در تالار رودکی مستقر هستید و احتمالاً آماده برای ساوند چک تا فردا.
بله همینطوره. بله
ساعت دیگه روی صحنه برید. با توجه به اینکه اجرای امشب به نام استاد حسین ملک هست، قضیه است استاد حسین ملک میفرمایید تا بعد وارد اجرای شما بشیم.
استاد ملک از شاگردان شاخص استاد ابوالحسن خان سبا بودن، البته چند سباهی هم با استاد حبیب سمایی بزرگمرد سنتور ایران کار کرده بودن، ولی خب استاد سمایی خیلی شاگرد درس نمیدادن، نظامی بودن و عموماً در مأموریت های اداری، اما استاد سبا یک شخصیت معلمی داشتن و شاگردان بسیاری رو تربیت کردن که هر یک از اینها تو یک شاخه برای خودش صاحب سبک و مطلب و شیوه و سبک و سیاق شد.
بله، به ویژه ویالون آقای مهدوی. بله
جان،
به ویژه ویالون، در ساز ویالون استاد سبا شاگردان به نامی دارن.
نه تو همین سازها، در سنتور استاد ملک رو دارن، استاد پایور رو دارن، در ویالون استادان زیادی دارن، در ساز نی دارن، در تنبک دارن. خب استاد سبا نابغه بود، همه سازها رو به درستی می‌نواخت، در ستار شاگردان بسیار داشتن و خوش می‌نواختن. ایشون یک شخصیت چند وجهی بود که شاگردان خوبی تربیت کرد. خب حسین ملک اون زمان که آموزش‌های ردیف رو می‌دیده یک اتفاق مهمی می‌افته، جریان سی تیر یا سرود نفت میشه که استاد سبا شعرش رو میگه، منقلب میشه از اون حرکت‌هایی که بر سر ایران میاد و استاد ملک هم که جوانی بوده خب آهنگش رو می‌سازه و این مشهور میشه و پخش میشه و براشون گرفتاری سیاسی همون زمان پیش میاد. اما جدای از این ایشون دست به ابتکاراتی میزنه، سنتور رو در بخش چپ ساز یک نوت اضافه میکنه، در راست سیمهای زرد دو سیم اضافه میکنه و دلیلش هم این بوده که سنتور از حالت صرفاً راستکوک یا صرفاً چپکوک خارج میکنه و تبدیل به یک راستکوک و چپکوک میکنه، یعنی سرکوکی رو که دستش کسی میگیره همزمان میتونه کوک بالاتر ببره بدون اینکه سیمها پاره بشه. و دلیلش هم این بوده که گفتن که یهود منوهین وقتی یهود منوهین اومدن ایران خب میخوان که ویولون بنوازن و سنتور بنوازن، اینم نمیشه و ایشون حاضر نبوده کوکشو بیاره پایین ویولون و گفته شما باید کوکتونو بیارین بالا، سنتور نوازه وقتی کوک میبرن بالا سیما پاره میشه. و حسین ملک اونجا به ذهنش میرسه که باید طوری طراحی و مهندسی بکنه که بر اثر فشار زیاد سیمها پاره نشه و این میشه به واسطه خرکایی که انجام میده در کنار آموزش هایی که برای ویولونسل سازی یاد میگیره از استادان برجسته زمان. این هوش و ابتکار و اینکه دست به چوب میبره و کار نجاری میکنه و اون دانش مبانی فیزیکی و تئوری و عملی موسیقی رو که یاد گرفته از استادان زمان خودش از جمله نورعلی برومند و خیلی های دیگه، دکتر برکشلی، ایشون به جایگاهی میرسه که تولیدات خاص ساز خودش رو میکنه و مکتبی ایجاد میکنه به نام مکتب حسین ملک که در دروازه دولت تهران سالها پیش هم تابلوش بود و اصلا در همون جا هم زاده میشه و توسط دایی‌هاش و مادرش آموزش موسیقی خوب میبینه و اینها سه تا برادر بودن که هر سه در موسیقی شاخص شدن. البته اسدالله خان ملک چون آهنگسازی بیشتر میکرد، خوانندگان نامدار میخواندن در رادیو تلویزیون پخش میشد و ویولون نواز برجسته بود، اسدالله شهرت بیشتری پیدا کرد و بعد از انقلاب هم در ارکستر سازمان صدا و سیما دهه 70 فعالیت میکرد. حسین ملک بیشتر در عرصه موسیقی پژوهشی و به عنوان سفیر سنتور ایران در جهان مطرح شد، چرا که بیشترین کشورهای جهان رو ایشون رفت و اجرا کرد و سنتور رو شناساند و با بزرگانی مثل احمد عبادی و دیگران اجراهایی در خارج از کشور داشت و بعد از انقلاب هم آمد جز اولین آموزشگاه‌هایی بود که ابتدای دهشت شروع به کار کرد. بله. و پدرم دید این تابلو وجود در منو برد نزد استاد و این اقبال رو داشتم چند سبایی خدمت ایشون باشم و تبدیل بشیم به یک دوست که تا آخر عمرشون که در کرج زندگی کردن بنده رفت آمد داشتم و همچنان به ایشون ارادت برم. خوشبختانه جشنواره چنین شبی رو که گذاشت بنده خیلی استقبال کردم با طیب خاطر، پس از سالهایی که اجرا نداشتم گفتم چه فرصت خوبی که ادای دین بکنم به استاد حسین ملک.
بسیار عالی، بسیار عالی، شما توضیحات کاملی رو دادین، روحشون شاد. ما دیروز که صحبت میکردیم جناب مهتبی بعد از برنامه شما فرمودید که اجرای امروز شما بر اساس قطعات بداهه هست. قبلی توضیح میفرمید که تصمیم گرفتید از چه گوشه هایی یا احیانا برحال دستگاه هایی بخواید استفاده کنید برای اجرا؟
وقتی ما میگیم بداهه یعنی واقعا نمیدونیم چی میخوایم رو صحنه بزنیم. اگه من الان میگم چه دستگاهی، خب از قبل حتما پرین کردم.
بله.
من اون آموخته های خودم رو میام امروزه بر اساس توانای دمای بدنم که چقدر گرمم، چقدر سردم، چقدر حس دارم، اون جمعیت تو سالن چقدر به من حس میده و من گیرایی پیدا میکنم و میتونم واکنش مثبت نشون بدم، ساز چقدر با من یارایی داره یا نه. تو این دو سه روز سازهایی رو من کوک کردم، امروز به این نتیجه رسیدم یکیش بهتر میتونه به خونه آوردنش در سالن. اون لحظه نمیدونم اگه جمعیت زیاد شه و نفس‌ها و گرما زیاد بالا بره شاید کوک خالی بکنه، متفاوت باشه. اینجاست که شاید تصمیم بگیرم که مثلا همایون بزنم ولی اتفاقی برم در ماهور، شاید برم در شور. این معنی بداهه اینه که شما اطلاعات قدیمتون رو، اطلاعات مدرسی و ردیفیتون رو که از استادانتون یاد گرفتین، حالا باید با جوهره خودت و سالا تجربه که درس دادی، از شاگردات آموختی و تجربه های زیاد به دست آوردی و کنش واکنش هایی که بوده، حالا چی در چنده داری که برای مردم از خودت بنوازی؟ آهنگ کسی رو اصطلاحاً ننوازی. چه واریاسون های خودت داری؟ اون ملودی های ساده رو چگونه تا ترکیبیش میکنی، چجوری پل ارتباطی میزنی، مدلاسیون میکنی، از گامی به گام دیگه میری، اینجاست که شنونده هوشمند متوجه میشه که حقیقتا من کار بداهه و تکنیکی کردم. خب مردم عادی از هر نغمه خوششون میاد، ولی اهل فن طبیعتا بعدا معترض میشن که آقا شما چرا گفتی بداهه و این همون قطعاتی بود که همیشه بوده و هست و بهترش هم شاید نواخته شده، حتی شما بهترش هم بذارید میگن خب این کاری بوده تمرین شده است، بداهه نیست. برای همین من میخوام متعهد باشم به بداهه نوازی صرف و اون لحظه هر چه که پیش آید خوش آید، ببینیم آخرش چه میشه، مردم چگونه استقبال میکنن.
بسیار عالی. شما چقدر تحت تاثیر مخاطب قرار میگیرید در اجرای بداهه جناب مهتدی؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. اصلا مردم انرژی ندن شاید اون لحظه اصلا امروزی هم بیان هنگ میکنه آدم و نمیدونه باید چه بکنه و سعی میکنه درسش مثلا پس بده یا چیزایی که قبلا بوده و تمرین داشته و حفظ بوده و قطعات مثلا استادانشو بزنه که همه امروزه دارن میزنن در فضای مجازی، از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح قطعات مشهور رو همه دارن میزنن. اما برای من جالب این است که مردم به من یک نفس خوب عمیق با چشاشون برسونن که میخوان از من مطلب بگیرن و تازه هایی رو بشنون با حس و حال خودم و این باعث میشه که من در عمق سویدای وجود خودم فرو برم و مزراب چنان در سیما بزنم که روح اونها رو تسکیب بکنم و نوازشگری کنم و خدای نکره نخوام قدرت میکرو به رخ بکشم یا اینجا بخوام دانش رو به رخ بکشم یا بگم من شاگرد چنان استادان و اینها بودم. همه اینها به کنار، اینا برای کلاس ها و اینجور مطالب، برای مردم باید آدم خاکی بشه و بیاد کف صحنه و اون چیز رو بنوازه که روح مردم تلطیف بشه. من سعیم که در بداهه نغمه هایی رو بداهه بار بیارم که مردم تو اوج رویا برن و اون لحظه رو که تو سالن هستن پشیمون نشن از اومدنشون و دیدن چنین برنامه.
اصلا لذت میبرن جناب مهتدی. ما پیشاپیش آرزوی اجرای خوبی رو برای شما میکنیم و انشالله که از زن حاضر در سالن هم استفاده کافی رو ببرن از پنجه هنرمند شما.
استاد مهتدی
جناب استاد شاهدی،
خواهش میکنم. استاد مهتدی آرزو اجرای بی نظیر و عالی براتون داریم، جای همه ما خالیه اونجا.
انشالله سلامت
باشید، برقرار باشید. درود بر شما. خدا حافظتون باشه.
خدا
ویژه برنامه 38 جشنواره موسیقی فجر. ۲۸ بهمن تا 3 اسفند 1401 از ساعت 16:30 تا 17:30. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو فرهنگ رو دنبال کنید. قسمت های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ رو از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید. اینجا رادیو فرهنگ، ویژه برنامه 38 جشنواره بین المللی موسیقی فجر تقدیم میشه در برنامه زنده پنجگاه. جناب آقای شهابی، ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
بله خانم حسینیان، یکی از بخش هایی که در جشنواره امسال در برنامه ها میبینیم و اضافه شده، بخش مرتبط به اجرای سرود هست که در فرهنگسرای نیاوران هر روز ساعت 18 و 30، البته اون موقع دیگه کبام هوا کمی تاریک هم شده، اجرا میکنن و بخشی هستش که شاید سالها بود مورد توجه نبود، اما یک انگیزه‌ای رو میتونه بده.
بله.
به خصوص به نوجوانها و احیانا بچه‌هایی که مدرسه میرن، اون فضای موسیقی رو از همون سنین کم باهاش آشنا بشن.
بله.
درست خوندن رو یاد بگیرن. به هر حال میدونید ما در مدارسمون موسیقی جزء بخش آموزشی نیست، حالا برخی از مدارس سیستم آموزشی رو دارن، اما این حضور در فضای سرود میتونه کمک رسون اونها باشه که آموختهای خودشون رو در خصوص مقدمات دانش موسیقی کامل کنن و تجربه داشته باشن، این که برن روی صحنه، برن حتی توی یک استودیو بخوان تمرین کنن، جلوی حاضرین اجرا کنن و شاید روزی برخی از این دوستانی که سنشون کم هست و توی گروه های سرود هستن وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی بشن، وارد بله هنرستان ها بشن، وارد دانشکده موسیقی بشن، آموخته هاشون رو به صورت آکادمیک دنبال کنن. من فکر کنم که همکارم خانم
فراتی هم که در شب‌های گذشته در سالن ارسباران، همین که شما فرمودین اونجا اجرایی بوده، ایشون هم گزارش تهیه کردن، در این لحظه اگر آماده باشه با هم میشنویم.
آخرین اخبار جشنواره موسیقی فجر را در پنجگاه از رادیو فرهنگ بشنوید.
دوستان عزیز شنونده، یکی از مکانهای برگزاری 38مین جشنواره موسیقی فجر فرهنگسرای ارسبارانه که ما الان اینجا هستیم و در خدمت دوستان عزیزی که از نواحی مختلف کشور عزیزمون به جشنواره امسال راه پیدا کردن، در خدمت یکی از اعضای گروه سرود مصباح الهدا از لارستان فارس هستیم. آقای یزدان پناه، سلام.
سلام، ممنونم.
کمی در مورد گروه سرودتون بفهمید، این که چند تا اجرا داشتید و این چندمین اجرای شما هستش که در جشنواره امسال انجام میدید.
گروه هنری مصباح الهدا تقریبا 24 ساله داره کار میکنه، حدود 200 عضو آقا و خانم داره. گروهی که امسال در جشنواره حاضر بود در واقع ردی سنی جوانان ما، به علاوه چند نفر هم از گروه ردی سنی آزاد بودن. اثر در واقع از این گروه در جشنواره اجرا شد. نحوه انتخاب ما هم این بود که ما اول فیلم و صدا رو ارسال کردیم، بین تقریبا 2000 اثر ارسالی از سراسر کشور این سه کار پذیرفته شد و با انتخاب دبیرخانه برای صحنه به اجرا رفت.
چه مدتی تمرین کردین؟
بله، اگر امروز سه تا کار اجرا شد، این ثمره 24 سال تقریبا تلاش بود. گروه ما یه گروه در واقع حرفه‌ای هست که به طور مداوم در طول سال کار میکنه و ارتباطی صرفا به جشنواره نداره، اما در زمانی که در واقع جشنواره فجر اون اعلامیه و اطلاعیه اولیه صادر شد تا زمانی که به اجرا رسید، تقریبا یک تمرین مداوم حدود یکی دو ماهه داشتیم حالا که بتونیم کارها رو به روی صحنه ببریم.
بله. امسال برای اولین باره که سرود جزء کارهای جشنواره موسیقی به حساب میاد و در جشنواره شرکت میکنه. این فکر میکنید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در تقویت سرود کشورمون؟
یکی از بهترین اتفاقاتی که به نظر من امسال در جشنواره فجر افتاد همین بود که سرود حالا امسال به عنوان یک بخش جنبی وارد جشنواره شد. انشالله سالهای بعد همین حمایت اتفاق بیفته، چون یک بخشی از موسیقی که خیلی کمک کرده در کشور ما این بوده که خیلی از آهنگسازان، نوازنده های ما، تنظیم کننده های ما و رهبرهای ارکسترهای ما در کشور خودشون همه کارهاشون از سرود شروع کردن و یک در واقع طیف بزرگ و عظیمی از جوانان، نوجوانان ما در این عرصه هنری دارن فعالیت میکنن. این اتفاق که سرود وارد جشنواره فن شده مطمئنن اشتیاق و شوق عزیزان رو برای کار کردن، برای حرفه‌ای تر شدن بیشتر خواهد کرد و ثمره اون رو در سالهایی بعد خواهیم دید. اصلا آواز جمعی در خیلی از کشورها بهش خیلی بها داده میشه که امسال فکر میکنم با این اتفاق نتیجه این کار در واقع در سالهای بعد بسیار خوب دیده خواهد شد.
خیلی متشکرم. برای شما
و
گروه
سرودتون آرزوی
موفقیت.
ممنون.
امید دیدارتون در جشنواره‌های سالهای بعد.
ممنونم. متشکرم. شما
این را خودم
قطعه‌ای که شنیدید و انتهاش هم همچنان دارید میشنوید بخشی از گروه سرود جوانان و نوجوانانی بود که در سالن عرصباران اجرا شده بود که صفا خانم فراتی همکار گزارشگرمون هم گزارشش رو الان دادن و با هم شنیدیم. جناب آقای شهابی،
بله فکر کنم ما ارتباط تلفنی هم
در حال بله حالا بس نشده از اجرای دیشب ممنونتون میشم که در سالن حالا عرصباران یا سالن‌های دیگه
بله اجرایی
هایی که افتاد برامون بگید.
حتما در تالار وحدت داشتیم، تالار وحدت برخلاف هر شب که دو اجرا هست دیشب میزبان یک اجرا بود که یگان رزم نوازان اجرای برنامه داشتند، یک گروهی که متشکل از سازهای بادی بودند و همچنین گروه کور که
رزم نوازان
بله
برای کدوم شهر بودن؟
فکر کنم از دانشکده افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی علیه السلام بودن بله و یک بخش ویژه‌ای بود که به هر حال این رو هم ما تجربه کردیم در تالار وحدت و نکته جالبش اینه خانم حسینیان که دو تن از اعضای این ارکستر دو شب گذشته در تالار وحدت اجرا داشتن از پسران آقای اسداللهی،
بله آقای محمد اسداللهی، آقای وحید اسداللهی و رضا اسداللهی از فرزندان آقای وحید اسداللهی.
بذار من اصلاح کنم، استاد وحید اسداللهی
فرزندانشون آقای محمد اسداللهی و رضا اسداللهی هستن از نوازندگان به نام کشورمون که در اجراهای جشنواره هنرنمایی کردن و در این لحظه هر دو این عزیزان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض میکنیم خدمتشون جناب آقای محمد اسداللهی و رضا اسداللهی. سلام، سلام.
خیلی مختصم، خیلی ممنون.
برقرار
من محمد اسداللهی هستم و خیلی خوشحالم که در واقع برنامه باعث افتخاری که با شما دارم هم صحبت میشم.
خیلی خوش آمدید به برنامه زنده پنجگاه. آقای شهابی خواهش میکنم.
بله منم سلام عرض میکنم جناب آقای اسداللهی، خسته نباشید میگم به شما. شما جز معدود نوازندگانی هستید که در این جشنواره دو شب اجرا داشتید، درسته؟
سلامت باشیم. بله شب اول با گروه استاد وحید اسداللهی تبر نازنینم که شب گروه آذربایجان بود با رپرتوارهای جدید وارد شدیم و شب دوم با گروه رزم نوازان استاد آلیشان سرپرست گروه و رهبر گروه و دو قطعه تکنوازی حضور داشتیم.
البته من در این لحظه سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای رضا اسداللهی، برادر آقای محمد اسداللهی. سلام
عرض می‌کنم به تمام مخاطبین رادیو فرنگ، خدمت شما خانم حسینی عزیز و دوستان نازنین، امیدوارم که در حال باشید. ببخشید برادرم جای دیگه هستش، ما هم
زنده بله. خوش آمدید پنجگاه،
زنده باشید. ممنون که دعوت کردید. با
بله منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رضا اسداللهی. پس هر دو برادر الان با ما همراه هستن. نخست بریم سراغ اون برادری که نوازنده سازهای کوبه‌ای و پرکاشن هستن و من اجرای پریشب رو که خودم در تالار وحدت بودم واقعا جای تقدیر و تشکر داره که شما با این توانمندی چند ساز رو به صورت همزمان اجرا میکردید. قدری در خصوص این چینش سازها برای ما میفرمایید؟ یعنی این اجرای همزمان چند ساز باید خیلی کار دشواری باشه، درسته؟
بله درسته. والا این سازا به نام سازا پرکاشن معروفن که سازای ملل هستن، ولی خب من تو این تنفیز گروه وحید اسدالله‌ای که برگزیده شده از موسیقی آذربایجانی سعی کردم از سازای ملل داشته باشیم و سازای فولکلوریک و اینا رو با ساز پدرم که نوار هستش با هم دیگه اقدام بکنیم. و خب اول خیلی سخت بودش برای اینکه می‌خواستیم این ریتم‌ها با هم دیگه بچینیم، تو دو آواز جدا بودن، ولی خب با کمک پدر عزیزم اینا تونستیم با هم دیگه بچینیم و وارد موسیقی آذربایجانی بکنیم. و خودتون که فکر کنم اونجا بودید دیدید که چه در واقع فیدبک خوبی گرفت و این چیده.
بسیار شما سازها رو تک تک بخواید معرفی کنید. ساز کاخون بود و ساز سنج داشتی توی ادواتتون، دیگه چه سازهایی بود که
بله یه ساز کاخون بودش، یه ساز جنوب ایران ساز دمدم بود، ساز بندیر بود، ساز در واقع یه سایدمان بود و کلاشوا بودن و ساز اصلیم که ساز نواره بودش که دو نوازی، یعنی یه بخشی از کنسرت اون دو نوازی دو نواره بودش که با پدر انجام بود. اگه یادتون باشه تو ساز
بله بله بسیار عالی. بعد من دیدم که توی بخشی از اجرا شما از چوب هم استفاده میکردید. این برداشتن و گذاشتن چوب ها در حین اجرا شما رو دچار سختی نمیکنه؟
والا خب برای در واقع پرکاشنیست باید همه چی از قبل آماده باشه، یعنی اتودایی که از قبل تمرین کرده و اینکه درسایی که یاد گرفته اینا با هم دیگه توی چیزش های آنسام نوازی اینا چیده و رفتر خودش آماده کرده چه سر قصد برای خود دیگه مجبوریم بخاطر این که در واقع سازمون تکراری به گوش نرسه، به قول معروف به قول زبان موسیقی مانیتور نشه، باید استفاده بکنه از ساز ها.
ما بیشتر این مدل چینش سازهای کوبه رو کنار هم دیگه در موسیقی فیوژن میبینیم، شما تایید میفرمایید؟ موسیقی که تلفیق مثلا توی حالا کشور غربی شده استفاده میکردن، جاش توی کشور ما یعنی کمتر نوازنده تمایل پیدا میکردن که به این قلمرو ورود کنن و بخوان از سازهای کوبه مختلف همزمان استفاده کنن، به جز ساز درامز که اصلا ماهیتش چیز دیگری هست.
درسته. ببینیم من به نظر من شما خودتون میتونید که مناطق ایران تمام مناطق تمام انبون خودش سازهای کوبه مخصوص خودش داره.
بله.
جنوب داره دمام، بعد گرسان دفو داره، آذربایجان مهارا داره و همینطور که میگیم کشورهای غربی سازه پرکاشن خودشون رو دارن.
بله.
این که با همدیگه ما بیایم اینا رو اقدام کنیم و توی یه سبتیش استفاده بکنیم به نظرم این که یه خیلی کار دشواریه و باید دفعتا از یه سواد خیلی بالای برخورده باشه که اینا با هم دیگه بخوره و اینکه گوش مخاطب رو اذیت نکنه، تو آنسام در واقع صدای اضافی تولید نشه. اینا خب از قبل فکر شده بوده و تمام کشورهای دیگه هم همین اتفاق افتاده، هم در واقع ریتم اسپانی شما داریم که پرکاشن های خیلی زیادی داره، ریتم های عرب رو داریم که پرکاشن زیادی داره، همین ترکیه رو داریم که با هم دیگه چیدن، یعنی این گروه سیکشن در واقع پرکاشن خیلی مهمه که تو گروه باشه و خدا را شد مطمئن بخش از گروه تونستیم جواب خوب
بکشه. آقای شهابی من داشتم حالا تو ذهنم دلدل میزدم که ای کاش من دیشب بودم یه بخشی از اینو میشدم، اینقدر جذاب بود که خانم احتشامی الان تو گوش من گفتن بخشی از این اجرا رو الان بشنویم، ادامه گفتگومون رو خواهیم داشت.
زنده باشید. Oh.
من که دیشب نبودم ولی الان ادای احترام میکنم. درود بر جناب آقای محمد و رضا اسداللهی. خب آقای صحابی بریم سراغ آقای رضا اسداللهی.
علی عزته.
خواهش میکنم بفرمایید.
البته من رضا بودم
با من. بله آقای محمد اسداللهی.
بله.
متشکرم.
منم سلام مجدد عرض میکنم آقای اسداللهی. ببخشید شما قضیه معطل هم شدید، ما داشتیم با برادر شما صحبت میکردیم.
داشتم گوش میکردم، خیلی لذت داشتم.
زنده باشید.
دست مریضا، خسته نباشید.
خیلی ممنون.
شما نوازنده ساز گارمان هستید درسته؟
بله
من آره توضیح میدید راجع به این ساز، شاید اونقدر ناماشنا نباشه برای مخاطب عام که ویژگی این ساز چی هست و ساخته
اول
چی.
من از اینجا شروع بکنم که ساز گارمان را خیلی با آکاردین اشتباه میگیرم.
بله
حالا ما تو جشنواره اخیر که حضور داریم چند سالی هست که پیاپی شرکت میکنیم، خدا شکر تونستیم تا جایی که ممکنه این ساز رو معرفی کنیم. این ساز متأسف آذربایجان هستش و سیکوکه.
بله.
و خیلی لهجه آذری داره و 2 اکتاب و 4 نوت هستش و در ملودی آذری استفاده میشه.
بله.
معمولا تمام خواننده آذری گارمون کوک میگیرن و سازاشون رو با گارمون کوک میکنن.
بله.
و
امکان اجرای فواصل موسیقی ایرانی اینها رو داره درسته؟ یعنی کوکشو میتونید تغییر بدید؟
فقط چون که دیاپازون هستش و کرون نداره. خیلی دیاپازون هست و سی کوکه.
بله.
ما همیشه سعی کردیم طوری روش کار بکنیم که با مقام ها و جای درست بیفته.
بسیار عالی. بعد حضور شما عرض شد که این سازوکاری که شما استفاده میکنید برای این ساز توی گروه مختلف متفاوته، یعنی هم ملودی رو میتونید اجرا کنید هم بخش همراهی رو، درست؟ مثلا پریشب ما دیدیم که شما از این ساز برای هم ملودی استفاده میکردید هم برای پاسخ جواب بله جواب خواننده رو با ساز میدادید. فکر کنم دستتون خیلی باز روی این ساز.
بله اول از شب اول من بگم که اجرای گروه پدرم بود که ما چند تا تنظیم کرده بودیم.
بله.
ساز گارمون تو قطعات برشیراز و سگاه زیاد استفاده شد و قسمت سولیستی که قسمت سند گالماز سنگل مزوردون بود، ما تونستیم اونجا یه اینترفایز با نقاده و گروه ترکاشن بکنیم که فکر کنم امسال برای اولین بار بود. سالهای پیش ما این ترفیق رو نداشتیم، امسال خیلی به نظر من جذاب‌تر شد و یه کار جدیده بود توی جشنواره 38.
بله. اجرای دیشب چی؟
اجرای دیشب هم میشه گفت که بیشتر تلفیقی بود چون که ساز گارمون برای اولین بار با گروه رزم‌آموزان اجرا داشت و من خیلی خوشحالم که تونستم این ساز رو در واقع معرفی بکنم.
بخواست سبک اجرایی که شما داشتید توی این دو شب گذشته تو دنیای متفاوت بود. به نوعی میتونیم بگیم که اون شب اول یک موسیقی برآمده از آذربایجان و اجرای دوم یک کار تقریبا نظامی، موسیقی نظامی و سازهای بادی و اینها. شما چند جلسه تمرین داشتید برای اجرای دیشب با این ارکستر؟
یه بار تمرین کم بود ولی انقدر که
تونستید
برسید با استعداد بودن ما تونستیم در فرصت کم استاندارد بالایمونو تو سر استیج نشون بدیم و خیلی از مردم انرژی گرفتیم. در اون قبلش که بود فرمودیم سالون خود انرژی که مردم داشتن واقعا نوازندم وارد میشد و خیلی رو نوازندم تاثیر مثبت داشت.
بله خسته نباشید بگیم به شما جناب.
امیدواریم که همیشه خوش بدرخشید.
سلامت
باشید. هر دو برادر خوش خط ارتباطی ما هستن در این لحظه که با هر دوی شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. درود بر شما.
متشکرم.
برقرار باشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. منم تشکر میکنم از خانم احتشامی عزیز که دعوت کردن و از خانم حسینی که برنامه انشاءالله
برقرار بشید. متشکرم.
خدا
نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خوش باشید. خدا.
آخرین اخبار جشنواره موسیقی فجر را در پنجگاه رادیو فرهنگ بشنوید. بیست و هشتم بهمن تا سوم اسفند در رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
برنامه زندگی پنجگاه از رادیو فرهنگ تقدیم میشه. ویژه برنامه 38مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر. در خدمت جناب آقای امیر شهابی، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه هستیم. آقای شهابی، از برنامه های امشب چه خبر؟
بله، امشب تالار وحدت میزبان دو اجرا هست. اجرای اول از کشور پرتغال، ارکستر فادو به روی صحنه میرند و اجرای دوم هم ارکستر سمفونیک صدا و سیما ساعت 21:30 اجرای برنامه خواهند داشت. در تالار رودکی همطور که پیشتر عرض کردم و با آقای مهدوی صحبت کردیم، اجرای تکنوازی سنتور شب استاد حسین ملک رو داریم و ساعت 21:30 تالار رودکی شب موسیقی گوشه هست. در فرهنگسرای نیاوران دو اجرا، اجرای اول مربوط به تکنوازان موسیقی کلاسیک استعدادهای جوان و اجرای دوم مربوط هست به اجرایی از کشور تاجیکستان. در فرهنگسرای ارسباران مطابق روزهای گذشته ویژه سرود تهران رو داریم. در اجرای دومشون نظامی خانی و شاهنامه خانی، دو اجرای پاپ هم در سالن میلاد نمایشگاه به خوانندگی آقای معین زندی و آقای گرشا رضایی به روی صحنه خواهد رفت.
بسیار عالی. در این لحظه هم خانم فوراکی همکار گزارشگرمون در تالار وحدت هستن که پشت خط ارتباطی ما هم تشریف دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم فوراکی عزیز، خدا قوت.
خیلی متشکرم شما. من هم به شما سلام میکنم خانم حسینی، همطور سلام میکنم به جناب آقای شهابی و دوستان عزیز شنونده که این روزها همراه هستن با ویژه برنامه پنجگاه که ویژه 38مین جشنواره موسیقی فجر هستش. بله، من همونطور که شما هم فرمودین در تالار وحدت هستم و اینجا آماده هستیم تا عزیزانی که امشب اجرا دارن بیان و ببینیمشون، اگر بشه باهاشون صحبت بکنیم. اینطور که من متوجه شدم آقای شهابی، اگر اشتباه نکنم، شما به هر حال کارشناس کار هستین، موسیقی فادو از پرتغال یک موسیقی هستش که جز موسیقی های محلی این کشور محسوب میشه و بیشتر درباره دریا و زندگی تهی‌دستان توی این موسیقی گفته میشه.
بله.
و میگن که این موسیقی مخصوص دریانوردان پرتغالی بوده. ولی من خیلی جالب بود و منتظر هستم که موسیقی دانها و موسیقی نوازها، نوازنده های پرتغالی بیان و اگر بشه گفتگویی باشون داشته باشم. اینطور که باز متوجه شدم، این موسیقی از همراهی یک خواننده و دو گیتاریست تشکیل شده و این سه موسیقی نواز، حالا به هر حال یا موسیقیدان، همدیگر رو همراهی میکنن تا این موسیقی روی صحنه بره. اما الان دیدم که یک پیانیست در حال تمرین بودش توی سالن.
بله.
نمیدونم حالا این ربطی پیدا میکنه به اجرای امشب از طرف پرتغالی ها یا اینکه نه، اون برای یه برنامه دیگه ای داره تمرین میکنه. به هر حال میرم و میپرسم و انشالله بتونم گفتگوی رو آماده بکنم برای اگر امروز فرصت نشود در برنامه، فردا خدمت دوستان عزیز ارائه کنم.
بسیار عالی. چشمان شما چقدر امشب زیبایی میبینه و گوشاتون چقدر زیبایی میشنوه. برقرار باشید. خب ما منتظر گزارش های شما هستیم.
حتما.
سلام عرض بشید. درود بر شما.
شما.
خدا نگهدارتون باشه. خوش باشید.
خدا.
آخرین اخبار جشنواره موسیقی فجر را در پنجگاه از رادیو فرهنگ بشنوید.
آقای شهابی، ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم. خبر دست شماست در هر حال.
بله.
شما کارشناس موسیقی هستید. بفرمایید.
عرض کنم که ما در شب‌های گذشته که من خودم در سالن تالار وحدت حضور داشتم،
بله،
یک نکته‌ای مد نظر بود و به چشم می‌اومد. اون هم این تشویقی که گاهی حضار در سالن انجام می‌دادن. من می‌خوام همراهی که می کردن و اصلا ببینیم اسلوب و روشی که باید به کار گرفت برای تشویق نوازنده ها چه هست. من نمونه های خارجیش با توجه به این که خودم بیشتر با موسیقی مغرب زمین آشنا هستم اینجا برخواهم شمرد و از آن شنونده بدونن که اصول اصلی که برای موسیقی کلاسیک اروپا هست برای این که نوازندگان را احیانا بخوان تشویق کنن به چه ترتیبیه، یا اگه خود نوازنده ها بخوان یک نوازنده ای رو تشویق کنن از چه شیوه کمک میگیرن. ببینید معمولا زمانی که حالا نور سالن به نوعی میگیم گرفته میشه، بس، تاریکی حاکم هست، نور استیج رو میدن و نوازنده ها وارد سالن میشن. در ورود اعضای ارکستر به سالن معمولا حاضرین اعضای ارکستر رو تشویق میکنند و در اجرای موسیقی کلاسیک اروپایی که به صورت ارکستر بزرگ، حالا اگر بخوایم مصداقی نام ببریم اون رو واکاوی کنیم، بعد از نوازنده ها با یک تأخیری که کوک انجام میشه، حالا نوازنده ویولون با کمک نوازنده اوبوا کوک رو هماهنگ میکنن که سایرین نوت درست رو به عنوان شاخص پیدا کنن و سایر سیم ها یا حالا سازهای بادی کوک رو انجام بدن، رهبر ارکستر با یک تأخیری وارد سالن میشه. اگر در کنار رهبر ارکستر نوازنده‌ای باشه که بخواد یک پرسش و پاسخی با ارکستر انجام بده، اصطلاحا هم بگیم کنسرتو بخواد اجرا کنه، حالا نوازنده ویولون اگر باشه کنسرتو ویولون میگیم، اگه نوازنده فلوت باشه کنسرتو فلوت میگیم، زمانی که رهبر ارکستر با اون تکنواز وارد استیج میشن اونجا هم باز یک تشویق مجددی انجام میشه. اما یه نکته ظریف اینجا هست، قطعات موسیقی کلاسیک اروپا از بخش‌های مختلفی تشکیل میشه که هر کدوم احیاناً از اینها نامی داره و معمولاً اجتناب میکنن حاضرین از سالن زمانی که قطعه به میانه رسیده بخوان تشکیل کنن، یعنی اجرای نوازنده ها باید کاملاً تموم بشه،
بله،
اون قطعه باید کامل تموم بشه و بعد از اون تشویق ها شروع میشه. شاید یکی از اون نشانه هایی که مخاطب بتونه کمک بگیره و مدد رسانش باشه برای این که زود تشویق نکنه اینه که به دست رهبر ارکستر توجه کنه. یک زمانی که دست رهبر ارکستر آماده است که میخواد یک آغازی رو به سایر نوازنده ها نشون بده، بعد احتیاط کرد و دست نزد، یعنی همچنان قطعه ادامه داره. و گاهی هم پیش میاد که چند تک نواز قراره به ارکستر اضافه بشن،
بله،
بعد از اینکه حالا اجرای اون تک نواز قبلی تموم شد، رهبر ارکستر به اتفاق اون نوازنده‌ای که قبلا اجرا می‌کرده از سالن خارج میشن، همراهی میکنه رهبر ارکستر نوازنده جدید رو مجدد حاضرین تشویق میکنن و در پایان کنسرت، یعنی بعد از اینکه اجرا کاملا تموم شد، اجرای تشویق با صورت میگیره. منتها ممکنه چندین باره باشه، این رهبر ارکستر میاد،
بله،
روی اون محلی که براش در نظر گرفتن تشویق میشه، مجدد میره بیرون، حاضرین همچنان تشویق میکنن، مجدد رهبر ارکستر میاد و ممکنه که چند بار این اتفاق تکرار بشه. یه نکته ای که هست، نوازنده ها هم ممکنه بخوان شخصی رو تشویق کنن. گاهی در ارکسترهای بزرگ توی کنسرت ها ما میبینیم که رهبر ارکستر به یک نوازنده اشاره میکنه، در پایان قطعات اون بلند میشه و همه تشویقش میکنن، سایر نوازنده از تکنیک های مختلفی کمک میگیرن، مثلا نوازنده های ویالون،
بله،
آرششون رو تکون میدن روی هوا چون دستشون رو گرفتن یکم سخته، یا مثلا نوازنده سازهای بادی ممکنه با پشت دستشون بزنن روی اون دست، یعنی با دستشون بزنن روی پشت دست،
بله،
به هر حالا سمبول بگیم با یک نمادی بگیم سعی میکنن که اون نوازنده‌ای که حاضرین در سالن مخاطبین دارن تشویق میکنن اونها هم اون رو تایید کنن. این سازوکاری هستش که در موسیقی کلاسیک اروپا ازش کمک میگیرن، یعنی در بین قطعات اصلا تشویقی صورت نمیگیره. اما در موسیقی جاز بعضی فضا متفاوته. در کنسرت های جاز که ما امسال هم میزبان گروهی بودیم که در شب اول اجرای خودشون روی صحنه بردن، معمولا بعد از هر بداهه نوازی حاضرین اون رو تشویق میکنن. منتها حالا به حال مخاطبینی که اون شب در سالن حاضر بودن شاید با مختصات موسیقی جاز انقدرها آشنا نبودند و تشویق نمیکردن، ولی حاضرین در کنسرت های جاز بعد از اینکه یک نوازنده تک نوازیش تموم شد، یعنی حین اجرا اون قطعه تموم نشده، تک نوازی تموم شده، حاضرین در سالن اون رو به حال ازش تعریف میکنن، حتی ممکنه کلماتی رو استفاده کنن، براوو بگن و اون رو حمایت کنن که تک نوازی خیلی خوبی انجام داده. و در پایان کنسرت های جاز یا فیوژن راست بر این هستش که اغلب نوازنده ها همه به جلوی صحنه میان و روی یک خط همسانی با هم قرار میگیرن، همزمان ادای احترام میکنن و از سالن خارج میشن. در کنسرت های ارکستر بزرگ کلاسیک اصلا این امکان وجود نداره نوازنده ها بخوان بیان جلوی ارکستر، معطوف میشه تایید ارکستر و تشویق به خود رهبر. بعد از اینکه رهبر دیگه از سالن کاملا خارج شد، نوازنده ها یک به یک از سالن خارج میشن.
و چقدر با شکوه این تشویق ها، چقدر دلچسب و گواراست این تشویق ها،
چقدر به نوازنده ها حس خوب میده. یعنی ماها تمرین بله یا سالهاشون
واقعا در میره،
سالها تمرین شخصیشون وقتی میبینن به ثمر نشسته و حاضرین اونها رو تایید میکنن و تشویق میکنن، یک حس بسیار بسیار شیرینیه که شاید فقط اون نوازنده یا رهبر ارکستر بتونه اون رو تجربه کنه.
درود بر شما.
بله، برگردیم به برنامه و خدمت شما عرض کنم که جشنواره به جدول، ما امشب دو، همطور که پیشتر هم عرض کردم، دو اجرای موسیقی پاپ رو در سالن میلاد بله. نمایشگاه داریم که فکر کنم نمونه های رو خانم احتشامی تایید
بله
کننده
بله.
محترم
در این دفعه میتونیم بشنویم. بله خواهش میکنم بشنویم.
پنجگاه ویژه برنامه 38 جشنواره موسیقی فجر.
پای تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینم، ات میگی کنارم خوبه حاله، میخندی و با من گلای صورتی میذارم عشقم روی شاله. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، من مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
هر روز از 28 بهمن تا 3 اسفند از ساعت 16:30 تا 17:30
برنامه زنده پنجگاه از رادیو فرهنگ تقدیم میشه. ساعت 17:30 دقیقه است. ویژه برنامه 38 جشنواره بین المللی موسیقی فجر که الان در خدمت کارشناس محترم برنامه، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه جناب آقای امیر شهابی هستیم. آقای شهابی بسیار عالی شما توضیح دادید جای خالی سکوت در موسیقی هم الان خالی است که شما برای ما توضیح بفرمایید.
بله، ما پیشتر صحبت
سکوت
کردیم
سکوت در موسیقی یعنی چه؟
بله، در خصوص تشویق صحبت کردیم، سر و صدا اینها، ولی در سکوت در باره سکوت صحبت نکردیم. واقعا
بعضی موقعی سکوت دل آدم میریزه،
اصلا لازمه خانم موسیقی.
بله،
یعنی
بله.
ما موسیقی رو به دو تا بخش صوت و سکوت میتونیم تقسیم بندی کنیم، که حالا میطلبه یک ویژه برنامه رو اختصاص بدیم در این باره به تفصیل صحبت کنیم. من نمیدونم چقدر زمان
وقت داریم. دو دقیقه وقت داریم. دو دقیقه وقت داریم.
ما معمولا وقتی در خصوص موسیقی صحبت میکنیم تمرکزمون روی صوته و میخوایم صوت رو مدیریت کنیم، در صورتی که وقتی میخوایم قطعه رو بنویسیم همتراز صوت برای سکوت ارزش قائلیم و مثل یک کسی که داره صحبت میکنه، مثل ما که در رادیو الان داریم صحبت میکنیم، باید این سکوت رو قدرش رو بدونیم تا شنونده کلام رو هضم کنه، بتونه اون چیزی که گفته میشه رو بهتر متوجه بشه. با شتاب زدگی بدون سکوت ما مطلبی رو نمیتونیم ارائه کنیم، چه صحبت باشه چه پیام موسیقایی.
درود بر شما، بسیار عالی و سپاسگزاریم از حضور محترم شما در برنامه زنده پنجگاه.